رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. فرازی رو از دعای شریف مکارم الاخلاق عرض می کردیم که حضرت سید الساجدین علیه آلاف و تحیت و سنا عرض می داشتن که وکفنی معونتا معرت العباد و حبلی امن یوم المعاد و منهنی حسن الارشاد. یعنی پروردگارا عوارضی را که از عیبجویی مردم نسبت به من در جامعه پدید می آید تو کفایت کن. خب اینو اون هفته توضیح دادیم که یه مقداری توضیح دادیم، یه مقدار دیگه‌اش مون که این هفته به یاری خداوند به اتمام برسونیمش. عرض به خدمتتون که اون چیزی که عرض کردیم اون هفته این بودش که بالاخره یه عده‌ای تو جامعه همیشه بودن و هستن که حسودن، نمامن، سخنچینن، بد دیگران رو دوست دارن بگن، دوست دارن بگردن عیب دیگران رو پیدا بکنن، اون عیب رو بزرگ نمایی کنن، عیب جویی بکنن، چه زن چه مرد. گفتیم اینا از قدیم هم تو جامعه بودن، حالا هم هستن و در آینده هم خواهند بود، چون یه صفاتیه که صفات شیطانی، هر وقت که شیطان هست نفس اماره هست، وسوسه ها هست، اینا هم هست، نمیشه که نباشه. خودیم خب اینا میشنن عیب جویی میکنن برای دیگران، برای مؤمنین مؤمنات عیب جویی میکنن. اینا امام علیه السلام اینجا عرضه میدارن که پروردگارا خب این یه عوارضی داره که برای من وقتی مردم میشنن عیب جویی میکنن مسلمه یه عوارضی داره برای من، تو پیشا پیش اون عوارض رو از من کفایت کن که نسبت به من در جامعه میخواد به وجود بیاد، تو از جانب من کفایت کن. کفایت کن یعنی چی؟ یعنی آثار منفی این عارضه ها، این پیامد ها، عوارض فارسیش میشه پیامد، عارضه میشه پیامد، این پیامد های منفی رو تو پیشا پیش اثرات منفیش رو از من کفایت کن، یعنی بردار، به من بر نرسه، بر نخوره. و اون جلسه اینم گفتیم که یه وقت شده که با عیب جویی کردن، یه وقت عیب کسی یه جا گفتن، یه کسی ممکنه تا چندین سال نتونه که تو اون محل، تو اون منطقه جغرافیایی، تو اون موقعیت دیگه ظاهر بشه یا بتونه مثل گذشته کار کنه، همین جوری یه وقت آبروش مثلا رفته. حالا این عرض کردم یا با نمامیه، یا با حسادته، یا با سخنچینی و با غیبت هست، با تهمت هست که بدتر از غیبته که پیش میاد، که این از من نگاهی که میکنم یه وقتی توی نسخه‌های خطی خودم یا مثلا چیزایی که نوشتم پای مجالسی که بودم میشستم مینوشتم این درس‌ها رو فلان اینا، یا می‌بینم که مثلا از مرحوم استاد خودمون، از علمای دیگه اینا، اون چیزایی که خوندم وقتی نوشتم، خیلی از علما بودن که اینها مورد تهمت قرار می گرفتن و تهمت بهشون می زدن، یه چیزی رو می گفتن که اینا دیگه تا چند وقتی و مثلا بندای خدا اصلا بایکوت می شدن. همین چند شب پیش یه کتابی می خوندم مال مرحوم علامه بزرگوار سید مرتضی عسکری رحمت الله علیه، واقعا خیلی حق بزرگی برگردنه علما داره، مردم که هیچی برگردن علما داره، ولی خب بعضی از همین طلاب یا بعضی از همین افرادی که تو حوزه علمیه درس می‌خوندن، یه وقتی ایشون برگشت به اونا گفتش که آقا تو همین کتابش نوشت که آقا فلان کتابی که شما دارید بهش استناد میکنید این همه محتویاتش تقریبا دروغه و یک کسی که این رو وحشته نوشته یه آدم وضاعی بوده، وضاع یعنی جاهل بوده، جهل حدیث میکرده، دروغگو بوده. اینو بذارید کنار، این کارو نکنه. اونا هم برگشتن بهش گفتن که آقا تو شیعه نیستی، تو اهل سنت هستی و سنی هستی و نمیدونم مثلا از این حرفا بزن. حالا به کی؟ به علامه سید مرتضی عسکری رحمت الله. خب این مطالبی بود که اون جلسه تقریبا ما عرض کردیم خدمت شما. حالا میخوایم اینو بستش بدیم، یعنی اینکه به اینجا برسونیم. فقط توجهتون به من باشه که بتونیم امشب یک نتیجه درستی بگیریم، یه صلواتی بفرستیم. عینک ما را خود بردن، نمیدونم یه عینک جاش گذاشتن که باهاش نمیشه بهتر خوندش. حالا حالا من به هر حال از این راه دو نگاه میکنم، چشم میبینه، با امید خدا ان شاء الله بتونیم اینو بخونی براش. این چانا نه هم اون یه عینک ما اینجا داشت تبرکن میبرن. خب وقتی بله چین اونا را هم تبرکن میبرن. الان تبرکن خیلی ها بنیاد مستضعفان گرفتن، خونه ها رو نشستن توش، تبرکن همه دارن عزاداری هم میکنن. یه صلوات دیگه برس. عرض به خدمتون که یه وقت ما عیادت، یه کسی تو خونمون بیمار بود، یه کسی از علما اومد، ایشون هم مرحوم شد خدا رحمتشون، و دو عیادتی آبی، این مریض گفتش که شما یه آبی بخون بهش، یه حمدی چیزی من اینو بخورم اینجا به نیت شفا. نفس خوبی داشت من، این خوندش رو بهش، این لیوانو گذاشت اینجا که این بخورونه. یکی دیگه هم نشسته بود اینجا بالا سر بیمار بود، غریبه بود آمده، گفتش که به این بیمار گفتش که اینو بخور، گفت الان میل ندارم، اینو گذاشتم بعدم میخورم. گفت میل نداری پس من میخورم. خورد خورد تا آخرشو خورد که اون شفا پیدا کنه، این یه وقت شفا پیدا نکنه. اون الان این تبرکه، حالا اینا رو میبرن. یه وقتی میگم دیدم از این بساط اینا که میبرن، میگم مثلا تبرکه ما میبریم. باش عرض به حضورتون که اون جلسه این مطلبم گفتیم، خوب به من توجه بدین که میگم این نتیجه رو امشب بگیم، که جامعه بدون عیب جویی نمیشه، بدون فرد نمام و حسود و غیبت کن و تهمت زن نمیشه. جامعه هر زمان اینو داشته و خواهد داشت. تکلیف من و شما چیه؟ تکلیف بنده و شما اینه که باید سعی کنیم قاطی این افراد نشیم، یعنی ما غیبت نکنیم، ما تهمت نزنیم، ما فحش ندیم، ما سخنچینی نکنیم، ما به پشت سر مردم منبر ندیم، عیب جویی نکنیم و قص الهاز. اون چیزی که از این بحث برمیاد یکیش اینه که الان گفتیم برای شما، این تو ذهن مبارک همه بمونه، تو ذهن من بمونه، من حقیر، شما هم بمونه انشالله. دوم این که اصلا خود خدای تعالی، عرض کردیم حدیث خیلی جالبی اون هفته خوندیم که خود خدای تعالی به حضرت موسی علیه السلام هم میفرماید که من درباره خودم هم چنین کاری نکردم که در مورد تو انجام بدم. که چی؟ که حضرت موسی تقاضا کرد که خدایا یه کاری بکن که مردم همش از من به خوبی یاد بکنن، به بدی یاد نکنن. پروردگار خطاب بهش کرد ای موسی، من راجب خودم هم این کارو نکردم، یعنی من با این عظمت نامتناهی ام مردم پشت سرم منبر میرن، حرف میزنن، بد میگن، بیرا میگن، تظاهرات بر علیه من میکنن، یه وقتایی یه چیزی هم فوشی هم به ما میدن فلان اینا، یه وقتایی اصلا قبولت نداریم، دیگه نماز برات نمیخونه، مردم اینا رو با همین از سابق میگفتن، حالا میگن در آینده هم خواهم کن. سرکرده به قول معروف همه این حرف هم خود ابلیس بود که اونجا وایساد. قرآن خیلی داستانش، یه وقت اگه وقت میکنید داستان ابلیس رو بخونید، چند تا سوره این داستان اومده، داستانش اصلا یک کتابچه کوچیکی خودش، کتاب مسائل اخلاقی توش داره. مثلا خداوند متعال ابلیس رو آفریده، ابلیس جز ملائک بوده، مقرب پروردگار بوده، اونجا حالا یا درس میداده، درس میخونده، توحید و نام چیشه، حالا این بحثا هست. بالاخره این ابلیس بوده، بالاخره مخلوق پروردگار. پروردگار میتونه همینا نفسش رو قطع بکنه، رگ حیاتش رو میتونه قطع کنه. آقا میتونه یا نمیتونه؟ ولی بهش گفت سجده کن. همه این ملائک سجده کردن، اون نکرد. بعد اینجا خیلی جالب، خداوند نفسش رو قطع نکرد که مثلا رگ حیاتش رو قطع کنه بگیره فلانش کنه. میتونست این کار رو هم بکنه. همین که داره به حضرت موسی میگه، اونجا عملا انجام داده پروردگار. ببینین حرفو فرمود که ما منعک الله تسجده از امرتوک، قریب به این مزون، چه چیزی تو رو منعت کرد از این که وقتی من فرمان دادم سجده کنی، تو امر من رو زیر پات گشتی، فرمان من رو زیر پات گشتی، اطاعت نکردی. به شیطان واسش اینو گفت، نگفت مثلا آقا ازرائیل تو ملک قبض ارواح هستی دیگه، بگی جونش خلاصش کنم، من خواهی این اصلا نداشته باشتم این مخلوق رو، میخوام اشکارش کنم مثلا، کاری نداره برای خدا. شما همه الان میگین همینطوره دید. اما همینی که به حضرت موسی گفت، عملا خداوند همین رو اجرا کرد. بهش گفت با ما منعک، چه چیزی من که تو سجده بکنی؟ اونم در جواب برنگش بگو پروردگار من غلط کردم، مثلا تو میتونی الان جون منو بگیری، میتونی رگ من حیات منو قطع کنی. همش کرد، من انا تو منو از آتش خلق کردی، اونو از گل خلق کردی، من انا خیرون من، من از اون برترم، برای این سجده نکردم برای تو. یعنی اینجا یه کار دومی که شیطان انجام داد، اگه دقت در آیه بکنین چی به نظر مبارک شما میرسه؟ جلوی خدا چیکار کرد؟ قلدری کرد. یعنی یه دلیل آورد با خدا، شروع کرد مناظره کردن، برا خدا دلیل آورد. وقتی آدم برای یکی دلیل میاره، یعنی تو که از من میپرسی چی، من این کار کردم به این دلیل، یعنی تو به این دلیل من عقلت چی نرسیده که من دارم برای تو میارم. بعضی وقتا ما هستیم که بله برای شما درست میگه و حق با شماست، توقع هم داشت که خدا بگه بله بله حق با شماست، تو از آتش خلق شد، اون از گل خلق شد. بعد ادامه داستان داره که حالا کار بحث ما نیست. خب ببینید اینجا خدا عملا تو این سوره، تو این دوتا آیه که یه دونه آیه دوتا آیه که ما خوندیم، عملا همین گفته‌ای که با حضرت موسی علیه السلام فهمود که آقا حضرت موسی عرضه داشت که خدایا یه کاری بکن، پروردگار رو از تو میخوام یه موجباتی رو فراهم بیاری که هیچ کس از من یاد نکنه مگه به خیر و خوبی. این حدیث رو هفته خوندیم دیگه، داریم تکمله بحث رو میگیم، دقت بکنیم. همیشه مردم از من به خیر و خوبی یاد بکنن، هر جا میشینن بگن فلانی چه آدمه خوبه، خدا پدرشو بیامرزه، خدا مادرشو بیامرزه. خداوند یه جوابی داد که اون جواب برای ما خیلی درس بزرگیه، خیلی درس بزرگ. اینو باید بگیریم. حالا ما خیلیامون هم نمی‌نویسیم، ولی خب حفظ میتونیم بکنیم که حفظش کن. اون جواب اینه که تو این آیه ما خوندیم که خود ابلیس هم جلو خدا وایساده. چه درسی به ما میده؟ این درس به ما میده که آقا، خانوم، جوون، پیر، مرد، زن، از این که همیشه و همه جا همگان تو را دوست داشته باشن، چنین چیزی برای خدا هم محقق چی؟ آها، پس بنابراین برای بنده و شما محقق چی؟ تموم شده. خیلی محکم بگی نمیشه، نه ترسیم نمیشه، اینجور نیست که همیشه و همه جا همه از من و شما به خیر و خوبی یاد بکنن. خودش هم تو قرآنش فرمود، جواب موسی رو اول بخونیم که بعضی اون هفته نبودن، خداوند بهش اینو فرمود، موسی اینو عرضه داشت در خونه خدا، خداوند بهش فرمود که موسی من درباره خودم همچنین کاری نکردم تا در مورد تو انجام بدم. یعنی من راجب خودم هم نمیدم این کار کنم که بندگان به من که میرسن بگن خدای مهربان، خدای خوب، خدای عالی، خدای متعالی، خدایی که خیلی خیلی به من نزدیک، دلسوز من. ولی تا خودش هم تو قرآنش یک عبارتی داره، واقعا این عبارت خیلی عبارت پرمحتوا و تکان دهنده ایه، و اون اینه که و قلیل من عبادی الشکور، اصلا من از میون میلیارد ها میلیارد بنده یه تعداد کمی رو دارم که اینها از من چیکار بکنن؟ تشکر بکنن. و اگر همشون اکثر این بندگان نعمت ها رو دارن امن میگیرن، خود ابلیس نعمت حیاتش امن گرفته فلان کرده، دو قرط و نیم اکثر اینا همیشه چیه؟ باقی نموش. این پرونده رو ببن الان، فایلش رو بذار کنار به قول امروزی ها. این تموم شد، این نتیجه و خروجی این بحث اون هفته و این هفته تا اینجا شد که پس وقتی پیغمبران ائمه و خود خدا هم اینجور براشون نشده که همیشه و همه جا و همه کس ازشون به خیر و خوبی و نیکیات کنن، برای بنده و شما چنین چیزی میسر شی هیچ وقت نخواهد شد. پس چیکار کنیم؟ نتیجه بعدی، چنین انتظاری را در طول عمر 70 سالت 80 سالت 90 سالت انشالله 100 سال عمر کنی، چنین انتظاری را از مردم در طول عمر چی؟ آفرین. وقتی با این ذهنیت صبح خواب بلند شدی رفتی سر کار، اون وقت یه مقدار آرامشت بیشتره. برای مردم وام بگیر، زن بگیر، شوهر پیدا بکن، بهشون آدرس بده کجا برن خدا بچه ساله بشون، دکتر خوب معرفی بکن و دارو بگیر، قرض بده، بلا عوض بده، همه این کارا رو بکن، برای خدا بکن و از مردم انتظار تشکر و قدردانی چی؟ نداشته. از مندوب انتظار اینم نشوش که حتی پشتش بگن خدا پدرشو بیامرزه. همینقدر که فحش بهت ندن خیلی بزرگوارن. خیلی بزرگوارن. همینقدر که فحش بهت ندن خیلی بزرگوارن. حالا نگاه کنید این خروجه این بحث مال اون هفته، این هفته. از این ور یک نتیجه دیگه هم می‌خوایم بگیریم. اون نتیجه سوم چهارم، حالا شما هر چی که بهش میگی، اینه. دقت بکنید، انسان در این حال که باید به انتقادات از جانب هر کی گوش بده، انتقادو گوش کن، آقا ایشون داره انتقاد میکنه گوش کن، یا وارده یا وارد نیست. اگه وارد بود تشکر کن ازش، به خدا پدرت میگه خب چیزی گفتیم به عقلم نمیرسه، برطرفش. وارد نبود بازم تشکر کن که این از انتقاد کردن دست نکشه، بره پیدا کن انتقادات بیاره بگه خیلی خوب با اون شرایط خودش انتقادی بری، نه به صورت عیب جویی اینا. اگه واردم نبود تو بازم تشکر کن، ولی خب این وارد نیست، نمیشه این چیز که ایشون میگه عملیاتیش کرد، نکن، عیب نداره. در این حال که انسان گوشش به انتقادات مردم باید باشه حتما، و واردهاشو، انتقادهای واردشو برطرف بکنه تو اون کارهای خودش، این خیلی مؤثر و مهمه تو زندگی انسان. در این حال انسان باید توجهش به این مطلب جمع بشه که اگر یک راهی رو خدا، ببین، پیغمبر، امام، قرآن، اهل بیت جلوی پای من گذاشتن و عقل منم اینها رو تأیید میکنه که من رو این مسیر برم جلو، در این حال آدم نباید وقتی این مسیر درست رو به من توجه بکنی 100% نه 99 100% 100% تشخیص داد این راه درسته. در این مسیر نباید گوشش به حرف مردم باشه که مردم دارن راجب او چه فکری میکنن، مردم میخوان هر چی فکر میخوان بکنن بکنن، کارش به این حرفا نیست. من تشخیصم 100% درسته که فلان کار باید انجام بشه با مبانی شرعی عقلی، مبانی روایی قرآنی اینا. وقتی که اینو من تشخیص دادم، گوشم دیگه نباید بده کار بشه مردم دارن چی فکر میکنن. البته به مردم بی احترامی نکنم، اما نه، این با حرف مردم شلوصف چی؟ آفرین. حالا این روایت که میخواییم بخونیم، یه صلواتی بفرستید من براتون بخونم این روایت. این روایت رو عرض به خدمتتون که از لقمان حکیم من میخونم که به فرزند خودش نصیحت هایی کرد. لقمان حکیم یک کسی بوده که نوشتن که مثلا چند صد سال عمر کرده، یک مؤمر هست، این عمر طولانی داشت. در قرآن هم سوره‌ای به نام لقمان داریم، تو خود اون سوره هم همش میگه یا بنیه، خیلی سوره قشنگیه، مواعظ زیبایی داره خیلی به این بچه. بعضی ها گفتن پیغمبر هم بوده، بعضی هم گفتن پیغمبر نبوده، همین یه حکیمی بوده. این روایت رو دقت بکنید، میفرماید در وصیت خودش به پسرش، لا تغلق قلبک برزن ناس، گوش بکنید به من، یه وقت خوابتون نگیره الان، چون چراغ رو خاموش کردیم، هر کی میخواد بخوابه دیگه اونجا آزاد. دلبسته به رضای مردم و مدح و ذم آنان مباش، توجهت پسرم و گوشت به این حرف نباشه که این کاری که داری انجام میدی الان مردم از تو تشکر کردن، سرزنشت کردن، چی کار کردن؟ کاری که 100% درسته داری انجام میدی، نه کار خلاف بری بکنی، خدای نکرده ماشین تو پیاده رو پاک بکنی، مردم سرزنشت میکنن، بگی مخمل باب گو گوشت به سرزنش مردم نباشه. مخالف اینو نگو به تو که، مخالف میگه راهی که 100% شرعی و عقلی میدونی درسته، نه اینکه ماشین تو پیاده رو پاک بکنی بری روزه امام حسین بخوای گوش بکنی. میفرماید حضرت لقمان علیه السلام که دل بسته به رضای مردم و مدح و ذم آنان مباش، این گفت دنبال این نباشی که رضایت مردم رو جلب بکنی، دنبال این باش که رضایت خدا رو جلب بکنی. اگر رضایت خدا جلب شد شما به من جواب بدین، توش رضایت مردم هم چی؟ آفرین. اگر رضایت خدا جلب نشد، رضایت مردم جلب شد، به 2000 چی نمیارزه. حالا براتون عرض میکنم. بعد ادامهش میفهمد که دل بسته به رضای مردم و مدح و ذم آنان مباش که این نتیجه حاصل نمیشود. آها، تو نمیتونی در طول عمر 60 70 80 90 ساله خودت همه مردم رو از خودت چیکار کنی؟ آها، تو این قدرت رو نداری، نمیتونی این کار انجام بدی، بنابراین دنبالش نباش. کاری که نمیتونی انجام بدی دنبالش نباش. تو مغازه اجاره کن، ماهی 30 میلیون تومان اجاره به یارو مثلا بده، مثال میگیم، وقتی در نمیاد قدرتشو نداری، برای چی داری خودتو میکشی؟ در نمیاد برش بده، تو نمیتونی این کار انجام بدی، برای چی داری خودتو خسته میکنی؟ وقتی که تو توانه این کار نداری و خدام نخواسته برای تو و ناشدنیست، برای خود خدام این شدنی نشد، تو هم نخواهی توانست، خودتو خسته نکن پسرم. لقمان به پسرش میگه دنبال رضایت مردمش که همه مردم از خود راضی کن، تو سعی کن خدا را از خودت راضی کنی، رضایت مردم تو دل رضایت خدا چی خواهد بود، اگه تو این مسیر مردم تو مسیر خدا باشن، که این نتیجه حاصل نمیشود. هر قدر هم آدمی در تحصیل آن بکوشند و نهایت درجه قدرت خیش را در تحقق بخشیدن به آن اعمال نماید، هر چقدرم زور بزنی زحمت بکشی این حاصل نخواهد شد، ولی زیاد دنبالش نباش، تو راه خودتو برو، کار خودتو انجام بده، نگاد نباشی که مردم شد وام میگیری برو بگی همه اینا برای خدا، کار خوب میخوای بکنی فقط نیتت خدا باشی، مردم دارن چی میگن الان پشت مردم هر چی میخوان بگن بگن، کاری نداره. من خونم بوفه نخریدم توش نه مثلا بلورجات بذارم نمایش دارم. مردم چی میگن؟ من خونم مثلا فلان چیز مثلا مبلمان فلان نخریدم، مردم چی میگن؟ مردم هر چی میخوام بگم. من تلویزیونم چند اینچ نخریدم، رفتم اینچ نام چی خریدم مثلا فلان، یا تلویزیون مثلا قدیمی دارم کام مثال میگم، مردم چی میگن؟ مردم هر چی میخوام بگم. من رفتم مثلا با یه خانومی از خانواده فقیر ازدواج کردم، ولی خانوم متدین خانه‌دار، زندگی رو چی میکنه؟ مردم چی میگن؟ مردم هر چی میخوام بگم. چیکارشون داریم؟ من الان وقت نماز شده تو باشگاه عروسی هستم، همه نشستن دارن چی میکنن؟ یا من آسینام بالا زدم میخوام برم الان وضو بگیرم نماز میخوام، الان دوماد چی میگه؟ پدر دوماد چی میگه؟ همه اینا چی میگه؟ حالا میگن این نماز نم چی باشگاه فلان. با مردم بگیم، قبل این کرونا یه باشگاه عروسی رفت دیدیم، برای شما تعریف کردم یه جلسه، گفت رفتیم اونجا موقع نماز شد گفت شما رفتیم نماز بخون. یه خانومه اومد اونجا از این خدمتکارا و اینا گفت چرا ما میخوایم بکنیم؟ گفتم چه نماز بخونیم جا نداره خب باشگاهی به این عظمت یه جای نمازخونه بزنی. گفت اینجا کسی نماز نمیخونه، شما اولین بار هستی که اومدی داری میخوای نماز بخونی. گفتم پا بهشون بگو درست بکنن که نمازخون شما وقتی بذاری خانم نمازخونش پیدا میشی. من وقت جای دیگه این اتفاق یه جور دیگه افتاده که طرف برگشت به من گفت راستش ما هم نمازخون هستیم ولی خجالت میکشیم جلو اینا نماز بخونیم. تو جمهوری اسلامی داریم اینو میگیم. من میرم دانشگاه همه بعد حجابن، من با چادر میخوام برم وسط کلاس بگم حالا اینا چی میگن؟ ها چی میخوام بگم؟ من کار ندارم، من تشخیصم اینه، خدا و پیغمبرم با همینو گفتم چادرم رو زمین نمیزم. من تشخیصم اینه که تو این مجتمع آپارتمانی دیش ماهواره نذارم، ماهواره تو خونم نیارم. اینا چی میگن؟ میگن امال مردم هر چی میخوام بگم بگم. ما به حرف مردم کاری نداریم. من تو غذا فروشی میخوام فلان کنم مردم چی میگن؟ نام الان چون من توی نام مغازم نام میخوام فلان کنم با جنسا رو اینجوری بگم حتما بگم آقا این مال چینه، این مال ژاپنه، این مال کره است، این مال ایرانه فلان، مارکاش نرم بخرم و مشیر خلوت تلپی بچسبونم روی این بگم مید این ژاپن، خب این مال ایرانه. مردم اونا چی میگن؟ به طرف میگم مغازت رو بفروش، بدهی تو بده به مردم. میگه مردم میگن من ورشکست شدم. مردم هر چی تو بدهی داری مردم مغازت رو بده مردم بده. و چرا این کارو نمیکنی؟ چرا ماشین تو ایرانی نمیخری بنز زیر پات؟ مثلا ماشین فلان باید بخری حتما. آخه اینا ما همکارا ما رو نگاه میکنن رو ماشین ما حساب میکنن. خاک تو سر اون تجارت، خاک تو سر اون همکارا کرد که بخوان اون ماشین آدم حساب باز بکنن. چه زندگیشو؟ خیلی زندگی ما تحت تاثیر همین مسائل هست که مردم راجع به ما چگونه فکر میکنن. بعد اینو بیار حالا بازش بکن، کالبد شکافیش بکن. انقدر مسئله بعضی جاها دیگه قضیه انقدر شور شده که فلان خانوم مثلا نشسته تو فلان مجلس، یه نفر داره در گوش پسرش مثلا میگه که ماشینت پنچر شده دم در، این خانوم نشسته همچین کن ببین فلون فلون شده داره راجع ما صحبت میکنه. یعنی وسواس فکری بهش دست داده دیگه. بس کی منتظر اینه که مردم راجبش چی میگن. حالا این روایت بعدی رو من میخونم دقت رو. یه صلواتی دیگه بفرستی. فرزند لقمان به لقمان گفتش که پدر جان این کلامی که شما گفتی میخوام یه مثالی هم بابا جون برای من بزنی، من یه عملی به من ارائه کنی، من خوب مطلب بنشینه تو وجودم، تو کتم بره. لقمان گفت پشو بریم از خونه بیرون. گفت برای چی؟ گفت مگه نمیخوای مثالی من بزنم؟ چون گفت پشو از خونه با هم بریم بیرون، من عملا بهت نشون بدم این حرفی که دارم بهت میزنم که راضی کردن همه مردم امکان نداره در همه جهان. الاغش رو برداشت آورد به پسره گفت بیا با هم دیگه بریم. لقمان سوار شد، سوار الاغ شد. پسره به پسرش گفت پیاده دنبال الاغ بیا. اومد رفتن، یه چند قدم که رفتن توی رهگذری رسیدن، یه عده اونجا بودن تو رهگذر. گفتن عجب این پیرمرد قسی القلب، واقعا کم عاطفه است، خودش سوار الاغ شده، بچه‌شو گذاشته دنبال الاغ پیاده این بیاد. آخه به تو هم میگن بابا، تو هم عاطفه داری، تو هم رحم سرت میشه. لقمان به فرزندش گفتش که سخن اینها رو شنیدی که سواری من و پیاده بودن تو رو بد تلقی کردن؟ گفت بله پدر جان. گفت حالا من پیاده میشم، تو سوار شو. پسرش رو سوار کرد، خودش دنبال الاغ را افتاد پیاده. رفتن به گذرگاه بعدی رسیدن که یه جایی بود مردم جمع شده بودن، یه عده اونجا بودن، تا دیدن که پسره سواره، پدره دنبال الاغ هستش، گفتن این چه پدر بدیه و چه پسر بد هست. بدی پدر از این جهته که فرزندشو خوب تربیت نکرده، او سواره، پدر پیاده داره میره. این تربیت شد، آخه خاک تو سرت بکنم با این تربیت. آخه تربیت شد، خودت پیاده داریم، بچه سوار الاغ، چی بهش نمیگی؟ شایسته این بود که پدر سوار بشه، بچه دنبالش بشه. این پسرم که از حالا آق شده، که سوار شده، پدره داره پیرمرد داره دنبال این الاغ میره. هر دو آدمای بدکاری هم. لقمان گفت اینم شنیدی پسر جون؟ گفت بله اینم شنیدم. گفت حالا بیا اینجا هر دوتا سوار الاغ میشیم. هر دوتا سوار الاغ شدن رفتن به میدونگاه بعدی رسیدن. اونا گفتن آخ آخ میبینی تو رو خدا چه زمونه ای شده، دو نفر آدم سوار این الاغ شدن، کمر شکست، خجالت بکشید آخه، چقدر شما بیرحمی. خب بیاییم پایین، این کمر الاغ یه نفر میتونه تحمل کنه، آخه دو تا خرس گنده نشستیم بالا سر این الاغ که چی؟ گو اینا الان پشت این حیوان قطع میشه، طاقت نداره. لقمان گفت اینم شنیدی؟ گواره. گو حالا پیاده شو، پیاده شو. گو بیا دوتایی دنبال الاغ را بیافتیم بریم. الاغ هیچ گیروش نباش، الاغ خالی را افتاد. دوتایی دنبال الاغ رفتن، رسیدن به اون میدونگاه بعدی. یه ده اونجا بسنم کنن احمقا رو ببین، الاغ خاک بستای سوارش بشید، الاغ خالی داره میرهش رو سوارش، چقدر آخه ابلهید شما، چقدر احمقین شما، مرکب و خالی بل کردید خودتون پیاده دنبالشین، دیگه احمقتر از شما پیدا میشه. فقال لولدهی اترا فی تحصیل رضاهم حیلت لمحتالن. به فرزندش فهمود که آیا برای انسان با تدبیر به منظور جلب رضای مردم محلی برای اعمال حیله و تدبیر باقی است؟ یعنی ما میتونیم پسرم کاری کنیم که مردم بهمون هیچ وقت ایراد نگیرن؟ نه، میتونیم کاری کنیم مردم همیشه اما به خوبی یاد بکنن؟ نه، ما باید کار خودمون رو انجام بدیم. سپس فرمود پس توجه خود را از آنان قطع نما و در اندیشه رضای خداوند باش. یه کسی رو راضی کن که دائما باهاش چی داری؟ سر و کار داری، حکیم هم هست، مثل مخلوقاتش نی که یه روز تشکر بکنی یه روز فلان نکنه، مثل اون مثالی که هفته من بهتون زدم، براتون زدم، کار خیر شما داری میکنی، ماهی 200,000 تومان بده مثلا به ایشون، دیگه مظلومتر از این هم ما پیدا نکردیم، بده به ایشون، ماه دوم بده، چهارم بده، ششم بده، اون هفته برات گفتم ماه هفتم نده، ماه هفتم دو روز صبر میکنه، سه روز پنج بعد زنگ میزنه میگه که چی؟ ایشون مثالی داریم میگیم، میگه این پوله به حساب نیومده ها، شما در جواب میگی من دیگه نمیخوام برسم. مگه دست خودته که نریزی؟ من رو این پول حساب باز کرده بودم. بعد شروع میکنه به چی کردن؟ نفرینت کردن که چرا پول به حساب نریختی؟ اصلا فکر نمیکنه که از اصلش اصلا تو طلبکار چی؟ دیگه جواب منم نمیدین، عینک که ندارم، دارم حفظ براتون میخونم تقریبا، جواب منو لاغل میگم که یعنی حساب نمیکنه که از اصلش اصلا تو طلبکار چی؟ نبودی. این مردم ها حالتون با دنبال رضایت اینا باش. لقمان فرمود دنبال رضایت خدا باش. او تشکر میکنه از انسان ها، سپاسگزاری میکنه، تشکر. ببینید تو قرآن واقعا آیات خیلی عجیبه. اوفو به عهدی، به عهد من وفا کنید. اوف به عهد کن، منم به عهدم نسبت شما، اصلا عهدی نداره خدا با ما، میگه من عهد درست میکنم برای خودم نسبت شما، وفا. اذکرونی، منو یاد کنید، از کر کن، یادتون میکنم. بعد فرمود که بنده من یه جایی یادت میکنم که اصلا به مخیلت نرسه. اینا این خدا، برو دنبال رضایت این خدا باش. دنبال رضایت کی هستی؟ مردم چی؟ ولذا ائمه هم همه همینجور بودن، اونا کار خودشونو داشتن میکردن، کاری نداشتن که مردم چجوری فکر میکنن. شما خیال بکن، واقعا دارم بهت میگم، یه دقیقه به من توجه کنید، بعد تو این عالم نباشید. اصلا شما که تا حالا زحمت کشید توجهت اینجا بوده، که اینم توجه بکن. من به شما عرض میکنم، میگم امام زین العابدین سلام الله علیه، من از شما سوال میکنم، واقعا هم که جوابشو نمیدونی نده، دروغکی نکن، امام زین العابدین سلام الله علیه آیا قدرت این رو داشت که در عالم تکوین تصرف بکنه؟ اینها رو که این مردم رو که جلوش باش اینجوری رفتار کردن فلان کردن اینها رو اصلا از این حالتشون در بیاره، مرگ اینها رو از خدا بخواد، میتونست این کار رو بکنی یا نه؟ مستجاب و دعوه بود یا نه؟ نشون تو همین چند روز که ماه صفر الان شروع شد، تو همین چند روز نوشته که اسرا رو بردن امام سجاد علیه السلام. این که شما تو مداحی یا گوش میکنی، تو کتاب میخونی قول جامعه انداختن به گردن حسن، قول جامعه یعنی یک چیز دایره‌ای شکل آهن بود به گردن مینداختن قفل میزدن بهش، از این چند تا رشته زنجیر میمد، دستا رو میبستن به پشت، پاها رو هم میبستن به هم دیگه. اینا چون سوار شتر بودن، امام سجاد زیر شتر هم پاهاشو بسته بودن به هم دیگه. آوردن یه همچین کسی میارن تو کوفه که محل خلافت پدر بود، میارنش توی شام. کوفه با شام خیلی فرق میکنن نظر فرهنگی، خیلی فرق. کوفه میشناختن اینا رو، شامی ها اصلا اومده همین چند روز پیش حضرت آوردن توی شام پشت چند تا دروازه داره. من رفتم دیدم اونجا دروازه توما داره، دروازه ساعات داره، دروازه نمتو مثل تهران که دروازه داره فلان اینه، قدیم ها دروازه شد احیا کردن بعضیش. اونجا نگه داشتن تا اینا برن. حالا شامی ها با چه اسلامی درست شدن؟ اینا همشون مسیحی بودن، اومدن مسلمون شدن. با کیو دیدن تا مسلمون شدن؟ کیو دیدن؟ معاویه رو دیدن. با اسلام معاویه اصلا بزرگ شدن، رشد کردن. اهل بیت چه میشناسن که خدا و پیغمبر؟ اسلام بنی امیه دارن اینا، چینه ای اهل بیت تو دارن. یه پیرمرد اومد تا اینا از در اومدن، تو اول پیرمرد اومد جلو به امام سجاد علیه السلام رو کرد. ببینیم واقعا چه جالبه. گفتش که خدا رو شکر که شماها رو، مرداتون رو کش، زناتون رو اسیر کرد، امیر ما یزید رو بر شما مسلط کرد، فحش داد به حضرت، ناسزا گفت به همه کس حضرت فلان. حضرت میتونست این آدم رو لالش بکنه، شما همه میگید به احد، اما حضرت بهش فرمود که پیرمرد قرآن خوندی؟ گفت بله. شما رو چه به قرآن؟ گفت این آیه رو خوندی؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. گفت بله من اینو خوندم. شما کجا این آیه رو بلدی؟ گفت حالا من خوندم. شما گفت قربا ما هستی. بعد چهار تا آیه حضرت براش کن. آیه آخرش انما یرید الله لیصب عنکم الرجس، گو اهل البیت تو این آیه مایی. پیرمرد گفت قسمت میدم به خدا، چون دی خیلی فصیح قرآن میخونی، مشرک نی، کافر نیست، گو قسمت به خدا میدم تو واقعا نوه پیغمبری، اهل بیت اسمت؟ گفت بله. حضرت گفت بله. ما این یه دستاری میبستن به سرش، اینو وا کرد زمین، گفت من توبه کنم فلان. حضرت گفت توبه کن امام رحمت، گفت توبه کن، خدا گناهت میگذره که به ما اهانت کرد. توبه کرد، توبهش هم خدا پذیرفت، یزید هم دستور داد کشتنش. تو همین این جریان شما ببینید وقتی اهل بیت آمدن توی اینا، به حرف مردم کاری نشدن. این جنبه هدایتی، این که معنا مستجاب و دعوه، اصلا میتونم اینا رو سوسکشون کنم، میتونم اینا رو هم بزغالشون کنم، میتونم لالشون کنم، میتونم بکشمشون با همین کارم، ولی من امام رحمتم، کاری به حرف اینا نه. من بعد وظیفه خودم رو چیکار کنم؟ اینا رو بردن تو شام، یه جایی یزید داشت میخواست کاخش رو وسعت ببخشه، بغل کاخش هنوز نساخته بود، هنوز معمارا کار نکردن، بهش میگفتن خرابه. گو اینا رو برای اینکه میونه مردم نرن، یه وقت میدونست اینا خیلی فصیحن، یه وقت میدن سخنرانی میکنن، خطبه میخونن، گو بیارین بغل کاخ خودم تو همین خرابه جاشون بدین. اینا رو بردن تو خرابه جا دادند. خب تو همین خرابه. و حالا یه تیکه من فقط نقل میکنم از تاریخ معتبر برای شما، که چند روزی که گذشت و یه نفر اومد از اون یه روز رجله در این خرابه رد بشه و اینا دیگه، حالا بعضی تک توک شذ و ندر اینها رو شناخته بودن، اومد به امام زین العابدین علیه السلام فرمود که چه جوری شما شب و صبح میکنین، صبح و شب میکنین، حالت چطوره؟ گفت حال ما رو میپرسی؟ ما روزا آفتاب شدید، این بچه ها اینجا دارن بالبال میزنن، سایبان نداریم، شب سرد اینجا، لباس نداریم، چه حالی داریم ما؟ حال ما رو میپرسیم. امشب حسب روایتی شب شهادت اون دختر 3 یا 4 ساله ابی عبدالله علیه السلام است. این چراغا رو هم خاموش کنین. من میخوام خواهش کنم که یه جوانای مجلس، همه عزیزانی که هستن تو مجلس، یه نیتی بکنن برای مخصوصا این بلایی که اومده، برای این بلای تحریم، از این بلای کرونا هم بدتره، چیزای دیگه که هستش، این بساطی که ما داریم الان تو مملکت، یه نیتی بکنید. من حالا نمیخوام داستان ها، وقتم نداریم، میخوام بگیم داستانی نقل کنیم، چیزی وقایعی که اتفاق افتاده، که این خانوم 3-4 ساله، شما یه دختر 3-4 ساله رو در نظرت مجسم کن، دستای کوچیک، پاهای کوچیک، صورت کوچیک، قد کوچیک. این دستای کوچیک خیلی گره های بزرگ و باز کرد، خیلی گره های بزرگ و باز کرد، خدا میدونه، فقط خدا میدونه. من اگه نرفته بودم، ندیده بودم، به شماها نمیگفتم اینجا. من دیدم تو سوریه، طرفدار 100% معاویه ملعون، ولی اومده بود احترام میکرد و تعظیم میکرد. من زدم دلو به دریا، بهش گفتم تو که طرفدار معاویه هستی، چطور به این خانوم ارادت داری؟ گفت این این کلامش، گفت سیدتی رقیه، گفت خانوم من، این رقیه خانوم خیلی ما بهش ارادت داریم، برای اینکه دارای کرامات زیادیه، ما هرگاه به گرهی برمیخوریم، مشکلی داریم، میایم اینجا این خانوم مشکل ما رو برطرف کنه. ای جانم، ای جانم به این دختر. میدونید این کدوم دختر بود؟ این همون دختر خانیمه که روز عاشورا ابی عبدالله از همه خداحافظی کرد، خیمه ها رو دور زد، حضرت یه بار دیگه دید دور خیمه ها کسی نباشه، این آمد که بره میدان دیگه، برای بار آخر یکی دو بار اینجوری حضرت اومده. وقتی اومد بره، حضرت دیدش که یه دختر خانم کوچیکی جلو خیمه ها زانوش رو بغل کرده نشست، نگاه کرد، دید همون، اسم همه اینا فاطمه بود، دید اون اسم اصلیش فاطمه، یعنی رقیه خاتون، فاطمه بنت الحسین. گو دخترم اینجا نشستی؟ گو بابا با همه خداحافظی کردی، نمیخوای با من خداحافظی بکنی؟ ای داده بید، چه وداع سنگینی دارد ابی عبدالله با این دختر 3-4 ساله. من همه مقاتل رو خوندم، کسی نمیتونه به من بگه آقا فلان مقطع دیدم تو نخوندی اینجا، همه رو خون. به شما عرض میکنم تمام مقاتل متقی، این جمله تو همه مقاتل هست که آخر سر نذاش این دختر بچه ابی عبدالله بره میدان. آخر سر ابی عبدالله فکری کرد، امامه، دروغ که نمیتونه به بچه بگه، امام، گفت بابا جون چشم برمیگردم. ها، بعد اینا رو آوردن تو خرابه شام، میگه که اینها میخوابیدن شب، صبح این چند شب روزی که اونجا بودن، میگه یه شب این دختر 4 ساله یا 3 ساله خواب پدر رو دید، خواب بابا رو دید. ها، گفت که بلند شد، گفت بابام برگشته، من بابامو میخوام. زد زیر گریه، نصف شب تو خرابه، انقدر گریه شدید بود، اهل بیت شروع کردن گریه کردن، امام زین العابدین، حضرت زینب، ام کلثوم، همه شون، سکینه، همه گریه، انقدر صدای گریه، خب با همه دیگه، حالا دیگه اجتماع گریه است، صدا به گوش یزید ملعون رسید. گفت چه خبره؟ چی شده؟ چجوری آشوب شده؟ گفتن نه، این اتفاق افتاده. گفت الان چی میگه این دختر بچه؟ گفت میگه من بابامو میخوام. چیکار کنیم امیر؟ گفت برین سر بریده باباشو براش ببر. سر بریده بابا رو گذاشتن توی ظرفی، یه پارچه روش کشیدن، عدر خرابه آوردن تو، گذاشتن جلوی رقیه خاتون. یه وقت این روپوشو کنار زد، دید
دید بابا برگشته به قولش عمل کرده. گفت چرا اینجوری برگشتی بابا؟ فقط سرت اومده برای من.
بعد نوشتن تو مقاطر که گفت بابا جان چه کسی تو را به خونت رنگین کرده؟ بابا جان چه کسی رگهای گردن تو بریده؟ چه کسی مرو تو کودکی یتیمم کرده بابا؟ دیگه چی کار کرد رقیه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. میگه یه وقت خم شد این لبهاشو گذاشت به لبهای بابا، شروع کرد بوسیدن بابا. اهالی خرابه دیدن سرور نمیداره رقیه، اومدن بچه رو بلند کنن، دیدن بچه افتاد، سرم افتاد، دیدن رقیه جان به جان آفرین تسلیم کرد.